بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر، دیروز وارد بحث تاریخچه قانون مالکیت فکری شدیم. نکته ای که تأکید میکنم، چون در نوشته نیامد ولی در توضیح آمد، این که مرحله عرف بودن مالکیت فکری رو یا عرف نبودن باید از مرحله قانونگذاری در این زمینه جدا کنیم. از نظر عرف خب ممکنه به 2000 سال برگردیم عقب ببینیم که عرف مردم چی بوده، آیا احترام میگذاشتن به حقوق فکری یا زیر پا میگذاشتن. البته واقعا سخته، یعنی کسی مگر دیگه یه وقت کلانی بگذاره که اون ته قضیه رو در بیاره، ولی از نظر قانون نه، چون قانون ثبت میشه، منتشر میشه، انسان میتونه بفهمه که این قانون کی شروع شده. که از بحث روز گذشته متوجه شدید تاریخ قضیه رو، وضعیت ایران هم دیدید از 1304، یعنی من به تاریخی جلوتر بر نخوردم، اون مقدار مطالعاتی که ما داشتیم ما رو تا 1304 رسانده. البته من معمولا تو بحثایی که به هر حال تخصص ما نیست سعی میکنم با احتیاط صحبت کنم، حالا این مقدار که به ما رسونده. بعد 1310، 1337، 1348، 1352، که اینا فرازهایی بود که اشاره کردیم. نکته ای که از وضعیت برخورد قانونگذار در کشور ما ایران برخورد میکنید، دقیقا همون وضعیتی است که در دنیا بوده. یعنی ما دیروز عرض کردیم که در دنیا مسئله مالکیت فکری هی رو به گسترش رفته، ما هیچ وقت قانونگذار عقب نشینی نکرده، هر روز یه مصداقی اضافه کرده، یه تشدیدی کرده، یه روز به عنوان یک اصل سرزمینی برخورد کرده، یه روز به عنوان یک اصل بین المللی برخورد کرده. دقیقا شما این روند رو در برخورد قانونگذار کشور خود ما هم میبینید. اما یه مطلبی رو براتون عرض کنم. ببینید، یه بحثی هم داشتیم که حالا بعداً باید رسیدگی کنیم دقیق تر، بحث مدت زمانه. ما یه قانونی داریم مربوط به 11/10/48، تقریباً 10 سال قبل از انقلاب. من متنشو براتون میخونم. قانون حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و صاحبان هنر، به اصطلاح اصحاب فنون جمیله، عبارت اینه، دقت بفرمایید، میگه مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون. موضوع قانون چی شد؟ حمایت از مؤلفین و مصنفین و هنرمندان. یعنی این قانون هم به تألیف مربوطه، تصنیف تألیف، و هم به هنر. مثلا مؤلفین و مصنفین هم میدونه اینا معمولا جای همدیگه زیاد میان، ولی وقتی کنار هم بیان، مؤلف یه صاحب اندیشه است که بالاخره بحث رو مدیریت میکنه، هم جستجو داره هم تحقیق داره. مصنف نه، ممکنه یه بحثایی رو جمع کنه کنار هم قرار بده، ولی ممکنه خودش هم هیچ نکته اضافه و افزون نداشته باشه. مؤلفین، مصنفین، اصحاب هنر، در این ماده آمده که مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده 30 سال است، و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد، برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. ببینید در این به اصطلاح ماده قانون اصل تثبیت حقوق معنوی و فکری پذیرفته شده است، یعنی این که پدید آورنده حق داره، دیگران نمیتونن اثر او رو منتشر کنن، پخش کنن، فقط خودش. حالا یه دقتی که قانونگذار کرده اینو من عرض کنم براتون. قانونگذار از همینی که ما میگیم مالکیت فکری ها، بعضی ها میگن حق معنوی، قانونگذار جنبه های پولی و امتیازاتش رو حق مادی گرفته، میگه حقوق مادی، یعنی حقی که از نظر مادی با بهش بدن، پولی بهش بدن یا امکاناتی بهش بدن. قانونگذار گاهی تعبیر میکنه به حق معنوی. حق معنوی مثلا اثر رو به اون نسبت بدن. دو تا حقه، حق نداریم کتابشو چاپ کنیم، اگرم چاپ کردیم باید خسارت بدیم. همینو بعضی ها میگن حق معنوی، ولی قانونگذار ما تعبیر کرده به حقوق مادی، چون بحث پول و امکانات و مثلا چیزاش دیگه. اما یه چیز دیگه، این اثر باید به اسم فلانی چاپ بشه، نباید به اسم دیگران چاپ بشه. اینو بهش میگن چی؟ حق معنوی. نویسنده باید تشویق بشه و الا یه عده بنویسن کس دیگه تشویق بشه، که خب الان داره عرف میشه، هنجار میشه، خب این درست نیست. هر کی نوشته خودش باید تشویق بشه، خودش باید. اینا حق معنوی است. الان اینجا میگه حق مادی، منظور از حق مادی همین کتابشو چاپ کنه، منتشر کنه، امتیازاتشو بگیره، از این جهت پولی بگیره، این میشه حق مادی. اینو دارم عرض میکنم که اگر بعضی تعابیر آمده حق معنوی، باید متوجه باشیم که همین که قانونگذار گفته حق مادی، بعضی ها گفتن حق معنوی. حالا دقت کنید، قانونگذار سال 48 میگه حقوق مادی پدیده تا طرف زنده هست مال خودش. ممکنه عمر جناب نوح رو بکنه، خب کرده دیگه، تا وقتی زنده هست مال خودش. وقتی مرد تا 30 سال ورثه میتونن استفاده کنن، یا اگر وصیت کرده. البته باز قانونگذار انصافا حواسش خوب جمع بوده، نگفته به موجب وصیت، گفته به موجب وصایت. حتما توجه دارید بین وصیت و وصایت فرقه. معمولا وصایت رو جایی میارن که میخوان حقی رو به یه نفر بدن، یه دفعه میخوان کاری رو به عهده یه نفر بگذارن، اینو میگن وصیت. مثل این که وصیت میکنه فلانی بعد از من بچه های من رو جمع جور کنه، اموال من رو مثلا در راه خیر مصرف کنه، میشه وصیت. ولی اگر گفت وقت من مردم این باشه برای فلانی، اینو میگن چی؟ وصایت. اینو کجا خواندید؟ شرح لمعه تو کتاب الوصیت یه دفعه یه بابی باز میکنه به نام باب وصایت. اونجا دیگه باید استاد گفته باشه، شما هم باید توجه کرده باشید. اینجا چون بحث انتقال به شخصی که او بهره ببره، طرف گفته تا 30 سال بعد از مرگ من مثلا عالم اول شهر از این آثار من استفاده کنه، از امتیازاتش مال او باشه، اینو بهش میگن چی؟ وصایت. لذا میگه اگر به موجب وصایت یا وراثت منتقل بخواد بشه تا 30 سال از مرگ صاحب پدیده، معناش اینه که بعد از 30 سال دیگه بفرمایید میره در اختیار دولت قرار میگیره، جزء بیت المال میشه، یا من چاپهو فلهو، هر که چاپ کنه مال اوست. بله میشه دومی دیگه. بله گفت چاپید و چاپ کرد دیگه. بله میتونه بچاپه و چاپه، نه باید تعبیر بچاپه بکنه دیگه، قانون دیگه. ظاهرش مثلا به قرینه مقابله، یعنی هر کس میتونه چاپ کنه، هر کس میتونه چاپ کنه، میتونه منتشر کنه بعد از 30 سال از مرگ طرف. ولی اگر وارث نداره، وصیت هم نکرده، وصایت هم نکرده، برای همین 30 سال وزارت فرهنگ و هنر که بعدن شد ارشاد اسلامی، فرهنگ و هنر تا 30 سال. باز معناش چیه؟ معناش که تا 30 سال در واقع دولت، منتها در قالب وزارت فرهنگ و هنر یا فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعد از 30 سال دیگه هر کس چاپ کرد کرد. یعنی قانونگذار ما مدت حقوق مادی رو، باز دقت کنید، حق معنوی نه، حق معنوی 10,000 سال هم باشه اختصاص به خود نویسنده داره. یعنی کتابو کس حق نداره دیگه بعد از 30 سال به اسم خودش چاپ کنه، یا مثلا برای یک نویسنده، برای کس دیگه نکوداش بگیرن. نه، حق معنوی انتصاب کتاب به نویسنده یا برگزاری نکوداش، برگزاری تکریم، بزرگداش، اینا جز حقوق معنویه دیگه. خلاصه چیزی چیزی به طرف نمیره، ولی خب بزرگداش شده مثلا، احترامش کردن، یا بخوان براش برنامه از صدا و سیما پخش کنن، اینا میشه حق معنوی. حقوق معنوی نه دیگه، زمان نداره. یعنی الان هم که کافی و چاپ میکنن، باید به اسم جناب کلینی چاپ کنن. نکوداشت هم میخوان بگیرن به حساب اصول کافی، باید برای کلینی بگیرن. مجسمه هم بخوان بسازن، باید برای کلینی بسازن. ولی الان کسی بخواد کافی رو چاپ کنه میتونه. البته توجه دارید که اگر یه چاپی داره که قبلی کار کرده، اون نمیتونه اونو برداره تکثیر کنه، چون اون حق کسیست که کار کرده. نه، خودش میخواد یه نسخه خطی کافی داره، این نسخه رو در یک قالب مورد پسندی چاپ کنه، میتونه دیگه، چون از مرگ او 30 سال، بیشتر 30 سال گذشته. خب حالا اینو داشته باشید تا بعد ببینیم این چقدر پایگاه علمی داره، چقدر پایگاه شرعی داره. میتونیم مثلا همین رو یک رنگی بهش بدیم، مثلا شرعیش کنیم یا نه، یا صرفا یک مسئله اجراییه که قانونگذار دیگه از اون طرف بخواد نامحدودش بکنه، خب خیلی سخته. یعنی میخوان آثار اسلامی رو چاپ کنن، از چی اجازه بگیرن؟ کجا؟ از اون طرف هم معتقد بوده تا یه حدی لازمه، اومده 30 سال رو انتخاب کرده، 30 سال رو انتخاب کرده. من اسم نمیارم، به هر حال خانواده خیلی محترم، خیلی خیلی محترم، صاحب خود صاحب خانواده اثر جهانی بین المللی که ده ها بار چاپ شده، ولی درست زمانی که کتابهاش رو بعضی از انتشارات در ایران چاپ میکردن، خانواده اون شخصیت محترم تحت تکفل نهادهای همین مدنی و نهادهایی که کمک میکردن، منم پرونده رو اتفاقی دیدم، یعنی تو اون نهاد بودم، نه تو اون نهاد، توی مدرسه‌ای که اون نهادم اونجا ارتباط داشت، یه دفعه گوشه این مدرسه یه پرونده دیدم، دیدم مال اون خانواده خیلی محترمه. دقیقا زمانی که کتاب صاحب این خانواده رو، یعنی شوهر اون خانم بود، شوهرش فوت کرده بود، داشتن در تیراژهای زیاد چاپ میکردن. خب این هست دیگه، شاید اینا باعث میشه که قانونگذار همچون قانونی رو جعل بکنه. تا حالا ببینید، من دیروز رسوندمش تا مرز چند؟ 55، بله 52، 52. گفتم که 52 دیگه بیشتر ما، یعنی من جمع نکردم، شایدم باشه فاصله 52 تا 57، ولی به هر حال دیگه فرصت ما محدوده. عمدتاً ما میخوایم یه فضایی دستمون بیاد آشنا بشیم، و الا اینا خودش کسی خیلی علاقه من باشه میتونه فرصت بگذاره بحث بکنه. همین خودش یک موضوع بسیار خوبیست برای پایان نامه، تازه بخشیش مثلا همین تاریخچه و ماهیتش خودش یه موضوعه که ما میخوایم در دو سه جلسه جمع کنیم، یا بحث بعدی که الان وارد میشیم. اینا هر کدام یه موضوع واقعا 100 صفحه 150 صفحه رو میطلبد کسی بحث بکنه. و دوستان اگرم کاری میکنید، من تاکید میکنم، سفارش میکنم شما رو، سعی کنیم ما هر چیزی رو وارد میشیم دو قدم ببریم جلوتر، و الا هی اون قسمتی که همه رفتن ما همون جور محکم پا بزنیم اونجا، مثل تسمه بار هواپیما هی بیریم و برگردیم. حالا گاهکی یه ساکی یکی از مسافرها بر میداره، یه ساکی یکی دیگه میذاره، نه واقعا بره جلو و بحث بشه. من تو این جلسات که کمم شرکت نمی کنم میبینم متاسفانه اینجوری نیست. حالا همین مثلا بحث حق تعریف هم میبینی طرف بر میداره هیچی، همون بحث قبلی رو تکرار میکنه، یعنی دو صفحه به بحث مطلب درست حساب اضافه نمیکنه. به هر حال سعی کنیم اینجوری کار بکنیم. ببینید، عرض کردم بعد از انقلاب رفت در حالی از ابهام، و میدانید که اون فتوای مرحوم امام که امروز واردش میشیم بی تأثیر در قضیه نبود، ولی چرا یک به اصطلاح بعد از یه شوکی که وارد شد سالهای 58 59 60، یواش یواش باز همون قوانین گذشته، البته نسخ هم نشده بود، ولی تو حالی از ابهام و تردید فرو رفته بود. نامه هایی که رد و بدل شده بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درست دارم میگم همین عبارته؟ بله، بین وزارت ارشاد با مسئولین قوه قضاییه، دقت کنید همینه، یعنی این بنده های خدا تو یک ابهامی به سر میبرن. از اون بر قانون وجود داشته، نسخ هم نشده، رسما نسخش اعلان نشده. از اون برم فتوای حاکم شهر، فتوای فقیه حاکم، خلاصه این ابهام ایجاد کرد. ولی خب یواش یواش عرض کردم همون قوانین مورد حمایت واقع شد، و یه قانونی که الان من اینجا هست مربوط به 79 هست. حتی من خیلی آمدم جلو، این وسط داریم راجع به همین نم افزارهاست. 4/10/79 بعد از انقلاب عبارت اینه، فارسیش اینه: حق نشر، حق نشر، عرضه، اجرا، و حق بهره برداری مادی و معنوی. مادیش معلوم شد، معنویش هم معلوم شد. حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار یا رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. یعنی من قبول دارم این حقی که در دنیا پذیرفتن منم میپذیرم، مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدید آوردن افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. پدید آوردن من اینجور نمیشه، کار به مرگ نداره. میگه از تاریخی که این پدیده اومده تو بازار، حتی تو بازار هم نیستا، اونجور که ساخته شده، 30 سال مدت معنویش نامحدود. یعنی اگر بخوان نسبت بدن نکوداشتی داشته باشه، حالا اگه جایزه باشه چی؟ علما جایزه معنوی یا مادیه؟ بله؟ خب از کشفیات دوستمون اینه که جایزه مادی داریم و معنوی. گاهی تابلو میدن، گاهی سکه میدن، گاهی صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد. گاهی خیلی ممنون میگن. شده آقا متشکر. ولی گیری مشکلی که من دارم به این سادگی نبود، بلا اینا که ما میدونیم. مشکل اینه که مثلا بحث کنید همون سکه‌ای که میدن فرزن، چون جنبه جایزه داره، غیر از اینه که مثلا حق چاپه، بگن آقا ما کتاب شما رو چاپ کردیم، قرارداد داریم 10% هر چاپی به شما بدیم از قیمت پشت جلد. این دیگه هیچ جنبه چیزی نداره، حتی یه تشکر هم یعنی تشویقی نداره. اما اون سکه عنوان چی داره؟ عنوان چیز داره، عنوان معنوی داره. بعضا ممکنه جایزه کم هم باشه، ولی خب بالاخره توی نکوداشت یه جایزه هم میدن. از این جهت نمیتونیم به راحتی بگیم الجایزه تو قسمان، قسمون مادیون کسکه، قسمون معنویون کسلوات مثلا و امثال ذالک. من ممکنه بگیم این طوریست. یا مثلا فرضاً یک امتیاز عمره میدن، امتیاز عمره میدن، نه که پولشو بدن بگن، حال پولش هم بدن طبق این مبنا رنگ جایزه پیدا کنه، خب یه مقدار سخت میشه. یعنی اگه بناشو 30 سال و نامحدود باشه، اینا حداقل از شبهات مصداقیه مادی و معنویه. به عبارت دیگه حق مادی و معنوی یه سری مصادیق قطعی دارند، یه سری هم چی؟ مصادیق مشتبه. اینجوری میشه.
در مقابل چی میخواد؟ به چی میخواد بدن؟ به نویسن؟ به چیزی که مثلا زحمت نوشتن کشیده یا به صفحه آرایش میخواد بدن؟ اگه به مطالب بدن
که معلومه صفحه آرایی و نمیدونم تحقیق این که مگه شبه، مگه اصلا محل بحث ما بود؟ یا به انتشارش بدن یا اون که هیچی معلومشه معلومشه، باز اونم جایزه. اون شبه اینه که قانونگذار جمهوری اسلامی میگه حق معنوی نامحدوده، حق مادی محدود به 30 ساله. عرض ما اینه که حق مادی مصادیق روشن داره، حق معنوی مصادیق روشن داره، یک مصداق مشتبه که کم هم نیست اتفاق میفته، اونجایی که مثلا در قالب جایزه باشه، منتها جایزه‌ای که مادیه، سکه است، منتها در قالب جایزه است، اینو حق مادی حساب میکنید یا معنوی؟ اینه دوستانی که در رشته حقوق، حقوق خصوصی بحث اینا چیه؟ حالا اساتید حتما اونجاها بحث کردن دیگه، حالا چیزی هست؟ حداقل اگر دوستان سراغ دارن بحثی شده ببینیم. به هر حال ممکنه بعضیا کار کرده باشن، من جایی ندیدم این رو، الانم داره به ذهنم میاد، جای تأمل داره، بگذارید رد بشه. من فکر کنم دقت بفرمایید، از نظر تاریخ مسئله بسه، ولو کسی علاقه من باشه بخواد این رو در قالب حتی یه مقاله در بیاره، خود تاریخشو در ایران خیلی خوبه. بریم سراغ بحث دوم که اون روز میگفتیم مهمترین بحثمون هست در این مسئله، یعنی ما در واقع در بحث دوم به هرچه برسیم بقیه رو هم باید در همون سامان پیش ببریم، در همون سامانه پیش ببریم. بحث دوم میدونید از اون 10 تا 9 تا چند تا بود، از اون 10 تا بحث این بود که اقوال فقها بزرگان در مسئله چیا هست، چند تا قول داریم، ادله اقوال چیه، نقد ادله چیه و رأی مختار چیه. طبیعتا معطلمون هم میکنه چند روزی، ولی خب اصل بحث اصلا هم همینه دیگه. ببینید من کاری به آرای حقوقدانها ندارم، حتی آرای حقوقدانهای خود کشور خودمون داخل ندارم. رویه های قضایی بر چیه در کشور، در محاکم چی میگذره، اجازه بدید اینا رو ما رد بشیم، چون خود اینها یک بحثایی داره، یه مقدارم با درس خارج تناسب نداره. هر که علاقه داره کتاب ها هست میتونه تفحص کنه، چون میدونیم ما در کشورمون یه فقه داریم، آرای فقها ها، گاهی یه سری آرای حقوقدان ها داریم، حالا گاهی مستند به قانون، گاهی آزادم هست، یه سری هم رویه های قضایی داریم. حالا باز جدا از اینا هم هست، ما میگم ما سرمایه ما از جهت زیاده، ولی ما بحث فقهی میخوام بکنیم، به اصطلاح ببینیم حکم الهی چیه بر اساس موازین دیگه عبور کنیم. لذا من از اول بگم اون بحثا رو ما نمیخوایم اینجا وارد بشیم جز یه وقت به تناسب. ببینید در فقه ما بزرگان ما میدونید اولا این خیلی تاریخ قدیمی نداره، نه اینکه در قالب قانون نبوده، یه عرف بوده، عرفم مستقر نبوده، گاهی بر اثبات گاهی بر نف، یا فی مکان بر اثبات فی مکان بر نف، یا در یه متعلقی مثلا مالکیت صنعتی بر نف، مالکیت ادبی بر اثبات، چون اینجوری بوده خیلی قدمت نداره. البته کسی بتواند یه رگه‌هایی پیدا کنه خوبه و میشدم پیدا کرد. من باز از دوستان کمک میخوام، داریم دوستانی که خوشبختانه در بحث جستجوگرن، حالا ببینید مثلا چقدر میتونید از آراء گذشتگان پیدا کنید. حالا ما از همین اواخر شروع میکنیم. خب اولین شخصیتی که بیشترین تأثیر رو در مسئله داشت نظرش، مرحوم امام در تحریر الوسیله، میدونید ایشون در قسمت آخر تحریر در مسائل مستحدث و نوپدید یه مسئله‌ای داره، نه یه مسئله، چند تا مسئله پشت سر هم داره که به این مطلب مربوط میشه. البته این که حالا این مسائل مستحدث مثل کتاب‌های قبل تحریر امام به قلم خودش نوشته و خود ایشون مستقیما نظارت کرده، یا مثلا آرای ایشون رو شاگردان ایشون آوردن در بخش مستحدث ها و الا کتاب تحریر تا قبل از مسائل مستحدث بحثی درش نیست و قلم خود ایشونه، نظارت خود ایشونه و هیچ جهتی شک و شبه هم نداره. اما تو بخش مسائل مستحدث یه بحثی اینجوری داریم. حالا من بازم اگر فرصت کنم از بعضی از نزدیکان ایشون قبلنم سوال کردم، اما جواب دقیق یادم نیست، بازم ببینیم چی میشه. البته اینا بحثی تابستون ایشون بوده که گاهی تابستونا که مسائل مستحدث رو بحث میکردن ثبت شده. خب حالا یه مقدارم چون بحث درسی بوده، غیر از اینه که مجتهد تو حجره تو اتاق بشینه، در واقع یک نوع مناظری صورت گرفته، یه نوع تناظری پشتش هست، مناظری پشتش هست. ببینید من مطلب ایشون رو میخونم، شما هم با من بیاد جلو، چون نوشته نداری نتونستم به شما برسونم نوشته رو. ببینید ایشون میگه که، من آرام میخونم دقت کنید، نمیخوام ترجمهش رو دقت کنید، اون ریزکاری هایی که داره. ما یسما عند بعضن به حق طبع، آنچه که معروف در دوران ما حق تألیف، حق نشر، حق طبع، لیس حقا شرعی، هیچ بنیان شرعی نداره. فلا یجوز سلب و تسلط الناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط، بلا تعاقد و تشارط، وقتی که نشد حق شرعی، ایشون نتیجه میگیره پس نمی شود مردم را، سلطنت مردم رو بر اموالشون سلب کرد بدون تعاقد و تشارط. متوجه هستید دیگه ایشون مالک رو کی گرفته؟ خریدار، خریدار، نه انتشاراتی، نه مؤلف. اینو دقت کنید، این که میگه فلا یجوز تسلط الناس علی اموالهم، یعنی خود همون مشتری که کتابو خریده. شما میخواد بگید حق چاپ نداری، چرا حق نداره؟ میخواد بره 1000 نسخه چاپ کنه، میخواد کپی برداره، میخواد بده یه نفر بگه روش تایپ کن، هر کار میخواد بکنه. منظور اینه ها، بدون تعاقد و تشارط. یعنی اگر تعاقد و تشارط نباشه، فضلای معاصر این عبارت، اولا چرا ایشون میگه بلا عقد ولا شرط، چرا تعاقد میگه تشارط میگه باب تفاعل؟ یه سوال دیگه، حالا اینو بعد عرض میکنم، دو سه دقیقه دیگه وقت داریم سریع عرض کنم. یه سوال دیگه میکنم از شما، این که پشت کتابا مینویسن حق نشر مخصوص ناشره یا مخصوص نویسنده است، هر کس چاپ کند پیگرد قانونی داره، طبق این فتوا این چه موقعیتی داره؟ بله، این جزء استثنایی ایشونه یا جزء مستثنا منه؟ بله، جزء مستثنا منه. چرا؟ ها همینجا ببینید، خودم عرض میکنم، ببینید مرحوم امام نظرش اینه، اگر بین نویسنده یا انتشارات و خریدار شرط دو جانبه باشه، شخصی، یعنی انتشارات شرط کند مشتریم قبول کنه که بشه تعاقد تشارط، این دیگه نه. خب این از اول شرط کرد، انتشارات شرط کرده. ولی اگر انتشارات پشت کتاب بنویسه، شما برید کتاب رو بخرید، ممکنه قبول کنید شرط رو که بشه تشارط، ممکنه قبول نکنید. ایشون میگه این فایده نداره. آقا انتشاراتی نوشته، خب بنویسه. مثل این که بنده مثلا جنسی رو بفروشم، روش بنویسم بنده 3 روز حق فصل دارم، مشتریم بخره قبول نکنه، بعدم روز دوم برم سراغ مشتری بگم من مگه رو جنس ننوشتم، چی جواب منو میده؟ میگه مگه من قبول کردم. گوش میکنید؟ لذا این تعبیرش حساب شده است مرحوم امام. میگه اگر تعاقد و تشالوت، تعاقد یعنی شرط دو طرفه شخصیه، طرف معین، دو طرف معین، اگر این باشید که لذا بعدش نگاه کنید میگه فمجرد و طبع الکتاب و تسجیل و فی بان حق طبع و تقلید محفوظون لصاحبه چی؟ لا یوجب شیء. میگه این هیچ ارزش نداره، چون این یه شرطیست که طرف مقابل معلومه قبول کرده باشه، مثلا قبول نکرده خریده رفته. پس بنابراین یک استثناء فقط تو کلامش هست، اونجایی که چی بشه؟ خصوصی به طور شخصی شرط بشه و الا نه. تا فردا میشه.
استاد الان مجلس یه قانونی